بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایتی که امروز انتخاب شده و انشاءالله خدا بخواد قرائت میکنیم، مرحوم مجلسی رحمت الله علیه این روایت رو در بهار خودشون نقل کرده در جلد 75 صفحه 197. در این صفحه در جلد 75 این روایت رو نقل کرده از عمالی مرحوم صدوق رحمت الله علیه. مرحوم صدوق نقل میکنه روایت رو عن جماعت از دسته ای از عزیزانی که صاحب روایت بودن، ابو المفضل نقل میکنه از ابو المفضل به اسنادی، البته سلسله سند رو مرحوم مجلسی آورده دیگه، بنده رو نیاوردن، که منتهی میشه سند به عبدالعزیز ابن محمد، اون راوی که آخرین راوی که به امام میخوره به نام عبدالعزیز ابن محمده، راوی روایت ایشونه که نقل میکنه روایت رو، از امام صادق علیه السلام نقل کردن. ایشون نقل میکنه که قال دخل سفیان ثوری علی ابی عبدالله علیه السلام، میفهمد من خدمت امام صادق نشسته بودم، محضر مبارک آقا بودم، که در همون حال سفیان ثوری وارد شد. سفیان ثوری خب یه بقول خودش از عزیزانی بود که یه مقدار اهل فضل و کمال و اینها بوده، که خیلی مردم به او مراجعه داشتند، کمایی که در فرمایشات امام هم نشان داده میشه، که این نکته رو الان توضیح میدم خدمتتون. سفیان ثوری میشه که انن نیمچه عالم مانندی بوده که مردم بهش مراجعه میکردن و مسائل زیاد ازش میپرسیدن. آقای عبدالعزیز ابن محمد میگه من خدمت امام صادق نشسته بودم که در این دیدم که دخل سفیان ثوری، قال دخل سفیان ثوری علی ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام و انا عنده، و من در محضر مبارک امام بودم. فقال له جعفر سلام الله علیه، دیال اسم شریف آقا رو همطوری گفته، فقال له جعفر سلام الله علیه یا سفیان انک رجل مطلوب، انک رجل مطلوب، تو مردی هستی که خیلی مردم بهت مراجعه میکنن، یعنی طالبین تو زیادن، مثل که کسی بوده که مراجعات مردم زیاد داشته. حضرت شمود یا سفیان انک رجل مطلوب، تو مردی هستی که خیلی دنبالت میان و مسائل ازت میپرسن، منم از قضا مردی هستم که اینقدر سوالات زیاد از من میکنن که فرصت منم کم جواب شما رو بدم. حالا عبارت من عبارت میخونم، بعد میخونم شما این نکه رجل مطلوب و انا رجل تسرع الیل السن. حضرت محمود منم یه مردی هستم که خیلی زبانها به طرف من به سرعت مراجعه داره، یعنی کنایه منم زیاد سرم شلوغه. این تعبیر امام معنیش اینه منم خیلی سرم شلوغه. معلومه از امام صادق سلام الله علیه معلوم دیگه، چون در ایشون فترت بود دیگه، زمان امام صادق فترت بود بین بنی امیه و بنی العباس، خداوند این فترت را به دست مبارک امام صادق علیه السلام داد که در عرض این چند سال ماشاءالله حضرت این همه احکام را به دست دوستانشون دادند و به حواریشون مرد. خدا رو شکر که با این توفیق نصیب شد که امام این فرصتتون است که این همه احکام رو به دست ما برسونه. حضرت فرمود منم کسی هستم که خیلی سر من شلوغه، و تعبیر خودمانی ها، و انا منم کسی، حضرت و انا رجلون تسرع الی الالسون، زبان ها به سرعت به طرف من میاد. فسل اما بدالک، فسل اما بسل، سل همون سؤاله، مخفف سأله است. فسل از من بپرس، اما بدالک، هر چی برات هست میخوایی از من بپرسی بپرس، یعنی که انه این فرصت رو غنیمت بدون، حالا که پیش من آمدی این فرصت رو مغتنم به شما، هر چی میخوایی از من سوال کن. حضرت به سفیان ثوری این جمله رو فرمود. سفیانم تا این جمله رو از امام شنید، در آمد این جمله رو گفت، فقال ما اتیتو که ابن رسول الله الا لأستفید من چه خیرا. خب باری کلا آجان، من اینجا نیومدم، محضرتون مشرف نشدم، مگه اینکه آمدم اینجا از محضر شما استفاده کنم، چیز یاد میگیرم. خب باز کمال با ادب به کار، من آمدم استفاده کنم، منم به همین هدف آمدم. سفیان ثوری در آمد گفت که فقال ما اتیتو که ابن رسول الله الا لأستفید من چه خیرا. حالا جمله‌ای که آقا به عنوان موعظه بیان کرد یه فرازشو من امروز براتون میخوام، بقیهش انشاءالله باشه خدا عمری داد برای بعد، هفته بعد اگه زنده بودی و توفیقی بود انشاءالله مقدارش امروز براتون میخونم، یه مقداری در خوارش صحبت کنم. حضرت فرمود که یا سفیان انی رأیت المعروف لا یتم الا بسلاس. این جمله هم خیلی برای ما مفید بود، آقای صفن قربونشون بشم، کلماتشون، راهنماییشون، هدایتشون واقعا خیلی مفید، آدم لذت میبره از کلمات امام، تیکه‌ای گفته میشه که کمتر سر زبان ها میاد. یکی از مطالبشون اینجا همینجا حضرت فرمود ای سفیان انی رأیت المعروف لا یتم الا بسلاس، تعجیله و ستره و تصغیره. حضرت فرمود کار خوب، راست میگه واقعا همینطور، حضرت فرمود کار خوب چه موقعی تمام میشه، معروف چه موقعی به حد واسه میشه، میگه به شرطی که این سه شرط رو رعایت کنید. این آقایی که میخواد معروف انجام بده، کار خوب انجام بده، این سه جهت رو رعایت کنه، اون معروفش به تمامیت میرسه، یعنی که انهو کمال اون معروف در این سه تاست که این سه تا رو رعایت کنید. مواظب باشید، جمله میفرماید که یا سفیان مواظب باش، بدان که اینی رأیت المعروف لا یتم الا بسلاس، من چنین دیدم، من چنین ملاحظه می کنم، هیچ معروفی که نه به تمامیت و به کمال نمی رسه مگر این سه جهت رو در اون رعایت کنه. اون سه جهت چیه؟ تعجیله، یک، اون کار خوب را زود انجام بده، عجله در کار خیلی خیلی خوب، العجلتم من الشیطان الا فی امر الخیر، عجله از شیطانه ولی مگر در امر خیر. چرا؟ روایت دیگر هم هست، شیطان گفته در کار خوب، هر کار میخوای، جز سفارشاتی که از جمله شیطان به حضرت نوح کرد یکیش همینه، سفارش شیطان. شیطان هم سفارش های خوبی هم داشته، با اینکه خودش هم رانده شده، اما معذاله انصافا بعضی سفارشاتش خیلی عالیه. یکی از سفارشاتش این بود، اگه کار خیر بخوای انجام بدی زود انجامش بدی، و الا من کاری میکنم اون کار خیر از دستم بیرون بره. راستاسیه بر بیترا خیلی ها شده که گاگاهی کار خیر تصویر گرفتم فلان، آمدن آب پای منبر بوده، پای مجلس بوده، پای چیزی بوده، آقا موعظه کرده بالا منبر و اینا، و یکی نیست پای منبر بلند شده و بلند شده فلان، آقا بله بنده انشاءالله این کار رو به شما، این مبلغ رو به شما تقدیم میکنم، این کار خیلی میشه، خدا پدرت بیامرزه، دست درد نکنه فلان. خب رفت سراغش که آقا جان شما وعده دادی، گفت والا چی بگم من شرمنده شما، گفت چرا وعده دادی، گفت والده آقا مصطفی نگذاشت. اون والد مصطفی نبوده، اون شیطانه بوده. حالا قضیه کاری در کار، حالا امتحان کنید ببینید همینطور یا نه. در کار خیر تلاش میکنه شیطان که ما رو محروم کنه. از جمله فرمایشات آقا نگاه کنید چقدر زیباست. حضرت اون یکی تمامیت کار خیر اینه که عجله بکنید در کار خیر، عقب نندازی و فی تأخیر آفات. این از جمله فرمایشات حضرت اون یکی تعجیله، این یک که این سبب تمامیتشه. دو و ستره، لا اله الا الله، کار خیر رو سعی کنید بپوشانید، هی نشینید این ور ور هی صحبت بکنید. اگر سطرش بکنید شاید این گفتن این ور این ور موجب حسد قرار دیگه برای شما، وکیل محسود واقع میشید. در کار خیر تا میتونید اون رو بپوشونیدش، مگر در باب زکات که خب دستور دارن و الا هرچی که ائمه بگن. در زکات روایت داره که زکات را بگید، الان هم بیان کنید اینا، بگید موجب تشویق دیگران هم بشه. کنجا دستور اینه رو چشم. اما در غیر این میگن کار خیر رو برا نده. حتی در روایات داره اگر یه مرحله گفت ثوابش کمتر میشه، دو مرحله مرحله کمتر، سومین بار اگر تکرار کرد خدا به ملائکه میگه دیگه حذفش کنید. خیلی وزارت بخواب دیگه حذفش کنید، این دیگه برای من کار نکرده. نگاه کنید آجون آدم دکار خیلی خیلی بلا نداشت باشه آدم هی بیشینی اینجا نقد کنه اونجا نقد کنه، من چنین کردم من چنان کردم، زیاد داره. اینجا حضرت میخواست سطر رو بپوشاند، کار خیلی هی بیان نکنی این ور ور بیشینه. این دوم. سومشی سومش میفهمم و تصدیقی روحو، کار خیرش رو کوچک بشماره، خیلی به چشمش مهم نه منم فلان کار کردم، نه نه، کار خیر اگه انجام میدید به چشم کاری نکردم، کار قابل داری نبود. این تصدیقی شدن عظمت میاره، هم در مقابل اون آقایی که از شما این کار خیر رو ازت میگیره، یعنی بهت میشه محمد میکنی، هم در پیشگاه مقدس خدا خیلی بالا میره. تصویر باعث میشه خدا به او عظمت میده. باریکالله. میفهمم این سه تا مسئله، تعجیله و ستره و تصویره. تصویر با سات و غین کمانید کوچک شمردن، این سه تا رو حضرت میفهمم. حالا میگه خود حضرت بیان کرده که اگر این سه تا رعایت میشه چی میشه، دیگه بیان خود امامه. ایشون میفرماید، حضرت میفرماید این که نتیجهش اینه، فَإِنَّكَ اِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ، اِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ، با هی دو چشمک گل، هنیئن یعنی گواراباد، من این فارسی میگیم هنیئن لک، گواراباد شما این آبی خوردی. حضرت میگه اِذَا عَجَّلْتَهُ هَنَّأْتَهُ، اگر عجله بکنی در اون کار عقب نندازی گوارا میشه برات، یعنی اون کار شیرین به نظر میاد، پیش خدا مقام پیدا میکنه، گوارا میشه برات، سازگار و عملت میشه، نتیجه بیشتر برات داره. گوارا شدن اینه که فایدهش بر شما بیشتره. اذا عجلته هنعته، مایش میشه گوارا بیشتر بشه، حتما بالا بره. خدا رحمت کنه مرحوم الله محسن فیضو، مرحوم الله محسن فیض یک کار خیری که میخواست بکنه، یکی از برنامه‌اش همین بود، برنامه‌شون همین فرمایشات امام بود، میپوشوندن سطرش میکردن و زودم انجام میداد. اگه یه مطلبی بیان میکردن بلا فاصله زود انجام میداد. گفتن که جناب الله محسن، جناب آقای فیض، اون فیضش هم لقبش هم جناب استادش میشداده، ولی فیض نبود، ایشون به نام ملا محسن بود و ابن مرتضی، اسم فیض روش نبود که من استادش جناب ملا صدرا اسمشون رو گذاشت که فیض. گفت عباس که آدم با کمالی بود و بچه زرنگی بود، درس ملا صدرا می آمد، از شاگردان برجسته ملا صدرا بود، ولی اون لقب فیض رو به ایشون دادن. این معروف شد به ملا محسن فیض. ملا محسن ولا فیض فامیلشون نبود، هم به نام ملا محسن بهش می گفتن. مرحوم فیض رحمت الله علیه صاحب وافی که عده‌ای از صوفی هایی رو میگفتن این صوفیه. ما درد ما مصیبت ما اینه که یه مقدار که خدا از علمای دانشمندان داشتیم یه عده صوفیگری ها می آمدن اینا رو به نام خودشون ملقب می کنن. یکی مرحوم آقای محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه صاحب کتاب روزت هم. یه عده آمدن صوفی ها گفتن این از آقای ماست، این رو به نام صوفی تلقب. چون اهل صوفی نبود که، اینا ضد اینا بودن. از جمله اینا ملا محسن فیضم، یه دو صوفی ها دورورش گرفتن گفتن که آقای ملا محسنم مذهب صوفی ها رو داره، ملقبش کنه. تا به جایی که بین علما سرصدا شد آقا ملا محسن مرد ملا، این همه کتاب 200 جلد کتاب نوشته ایشون، کتاباشو رو ببینید چقدر ماشاءالله مفصل کتاب، 200 جلد کتاب کم نیست. یکیش این وافیه، کتاب وافی، کتاب صافی، کتاب اصفا الا مفاتیح. وقت این مرد آدم بزرگوار رو به نامی گفتن این آف صوفیه. به قدری سرصدا شد و اینها که ملا شفیع بروجردی میگه که سرصدا پیچیده بود تو علما که این آقای ملا محسن میشه صوفی باشد یا نه. ایشون نقل میکنه میگه من از استاد بزرگوارم ملا احمد نراقی، ایشون از استاد پدر بزرگوارش ملا مهدی نراقی، ملا مهدی نراقی میگه همین مطلب ما تو فکر بودیم، در عالم خواب خواب دیدم ملا محسنو. به ملا محسن فیض گفت جناب آقای فیض توی علما و اهل علم سرصدا بین است که شما خدای نخواست اهل عزبالله مذهب صوفیگری داری. آقا فرمود که این رساله ای که من در آخر عمر نوشتم، این رساله منو ببینید، رساله منو ببینید، یه کتابی رساله ای در آخر عمر نوشتم برای این مطلب، اینه مطالعه کنید. اون رساله من اعتقاد من اونه. ملا مهدی نراقی میفرماید من از خواب بیدار شدم، تا این خوابو دیدم گفتم برم ببینم این رساله‌ای که آقای فیض نوشته در آخر عمر چه رساله‌ای بوده. آمدم در منزل ایشون سوال کردم اینا، گفتم چنان رساله‌ای را آقا در آخر عمر گفتن؟ بله بله. گفتم که میشه محبت کنید این رساله رو بیارید به من بدید؟ ملا مهدی نراقی میگه، پدر ملا احمد، میگن رفتم با این رساله ایشون، حالا که رساله رو باز کردم ملا شفیع میگه که جناب استاد ما ملا احمد نراقی از پدر نقل میگه، ما باز کردیم دیدیم بابا تمام اعتقاداتشون همون اعتقاداتی که علمای شیعه دارن، هیچ اصلا رد کرده تمام مسائل که صوفی رو فلان، گفتم لا اله الا الله. ولی زاد تک گفتن خدا رحمتت کنه جناب آقای عزیز بزرگوار، خدا رحمتت کنه ملا محسن فیض که به حمله رو این ورقه رو نامه رو نوشت. میخوام بگم این چی بودن؟ این صوفی ها بلافاصله اینا رو منتقم میکرده که اینا حالا چی بوده؟ گاهی بود مجلس های اینا میرفته مساله صحبت میکرده، اینا رو اقناع کنه، اینا رو برگردونه، اینا میگفتن مثلا این آقا اسماست مثلا، که از ایشون نبوده. میخوام بگم یه همچین شخصیت هایی که در امور خیری ایشون چنان عجله میکرد، میگفتن چون سفارش شده در اخبار شیطان گفته در کار خیر تأخیر نندازید و الا من او را از کار بندازم. اینجا حضرت میفرماید اذا عجلته هنعته، اگر عجله بکنی گوارا میشه براتون. این یک. دومیش فرموده که و اذا سترته اتممته، امام صادق میگه اذا سترته اتممته، اگر او را پوشاندی او تمامش میتونه بکنی. آها، معلوم میشه گفتن این حرفا گاهی هم چیز موجب مانع شدن میشه، جلو آدم میگیرن، ناقصش میکنن، خرابش میکنن، تهمت به آدم میزنن، اتهام. حضرت بود اگر چنانچه اینه بپوشانی ازا سترتهو اتممتهو، اونه به کمال و تمام میرسانی. اینم مرحله دوم. سوم فهمونه مرحله سوم و ازا سقرتهو عظم عند من تصدیح الی. حالا دوباره این عبارت رو میخونم، در نوشتنش اشتباه نکنید. حضرت میگه اگر او رو کوچک شمردی، اذا سقرت او رو کوچک شمردی چی میشه؟ عظم عند من تصدیح الی، تصدیح با سین. حالا الان براتون معنا میکنم. میگه اگر شما آمد اینه کوچک شمردی برات، خدا او رو بلندش میکنه، عظمت میشه به اون کسی که بخوای به اون مرحمت. تصدی و صدایستی رو با سین به معنای اعطا معنا کردن، یعنی به اون کسی که بخوای اون خیر رو بهش بدی، اون معروف ماهی بدی، خدا اون به چشم او عظمت دار میشه. وقتی که نگاه کردی مراقب بودی اون رو کوچک شمردی، پیش خودت اون رو کوچک میشمار، خدا او رو در مقابل اون آقایی که بهش میدی او رو بزرگ نشانش میده، خدا کمک میکنه که یه چیز خدمت شایانی کرده باشه. پس معلومیشون ما هرچی کار خیر و کوچک بشماریم خدا او رو بزرگش میکنه. از این عباره حضرت میمواد اگر اینچنان چه اون رو کوچک شمردی نتیجهش اینه، فهموده به این که و ازا سقرتهو عظم عند من تصدیح الی، پیش اون کسی که به اون مرحمت کردی خداوند او را بلندش میکنه، عظمت بهش میده. یا صوفیان اذا انعم الله علی احد منکم به نعمه، هرگاه خداوند به یکی از شما نعمتی مرحمت کرد، عنایتی به شما کرد، فلیحمد الله عز و جل، حمد خدا را به جا بیار، خدا را شکر کن که همچین نعمتی به مرحمت کرده. و از تبد الرزق، هرگاه دیدید روزیتون به تنگی افتاد، ما خیلی هم گرفتار به همین مصیبت میشه، یا اگه دید روزیتون به تنگی افتاد، ای پولی داده شد به تمام رسید، چیزی به نظرتون اگه داده بیدانن اول ما هم نرسیده، وسط ما هم پول داره تمام میکنم، حالا چیکار کنم؟ حتی میگه هر وقت به تنگی روزی برخورد کردی استغفار خدا رو زیاد کن، به مهرش دست شده امتحان هم شده، خود حقیر امتحان کردم، خیلی جا امتحان گفت، این بهترین اهرمی است برای موفقیت در روزی. امتحان کنید، در اعتقاد برید جلو، بنده این امتحان کنه واقعیت بینی و بین الله من حیث لا یحتسب، خداوند بلافاصله کارت ردیف میکنه دیگه، اخلاصش با خودتون. ببینید اینجا امام این همه تونه میفرماید هرگاه استبتعه به معنی بطیعه، بطیع یعنی دیر رسیدن، با سین و پین دستتار و علف تای معلف، استبتعه یا استبتعه یعنی دیر برسه روزی. حضرت محمود هرگاه و از استبتعه رزق، هرگاه دیدید روزیتون به تنگی افتاد، فلی استغفر الله، استغفار خدا را زیاد کنید. و اذا حزنه امر، اگر خدای نخواستی امری بهتون موجب شد، موجب غصه تون شد، اذا حزنه امر، هرگاه امری به شما به غم غصه به دلتون انداخت، این ذکر رو بگید، خدا اون غصه رو از دل دور میکنه. چیه؟ فبود اذا حزنه امر قال لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدا انشاءالله توفیق عمل به این دستور آقا به ما مرحمت کنه. صلوات رو بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چند جمله مصدق بشم، انشاءالله روز شنبه برای تجلیل از بیبی حضرت فاطمه معصومه سلام الله درس ما تعطیل میکنیم به عنوان تجلیل از این بیبی، چون روز شنبه روز شهادت یا روز رحلت این بیبی است. به عنوان احترام از این بیبی ما در ساعتین یک شنبه انشاءالله خدا بخواد عمر با باقی باشه محضرتون باشیم. چند جمله درسی برات بگم تا اطاعت میتونم. بسم الله. در مسئله آخری که روز گذشته داشتیم در رابطه بود که والمتنفلو بالمفترض، گفتیم از جمله چیزایی که میشه جماعت خونده بشه این که نافله را انسان بخواد با نماز واجب بخونه. گفتیم نافله اینجا مراد نافله متعارف معمولی نیست که ما بهش میگیم نافله، مثل نماز شب و امثال اینها، نماز رویه یا یومیه رواتب، نه، مراد اینجا نافله یعنی نمازی که خواندن دوباره او به عنوان مستحبیه، از باب استحباب، مثل معاده باشه، قضایی باشه برای مرده و امثال چیزایی که مستحب به آدم میتونه اون نماز رو بیاره، حالا یا برای خودش یا برای مرده و امثال اینا. فهمیدن این مراد متنفل اینه، کما اینکه مفترض مرادش صاحب جواب میگه مسلم یومیه است، میگه از مفترض مراد یومیه است، ولی متنفل رو عام معنا نکنید که هر تا نافله معمولی را هم بگیره. صاحب جواب میگه چون ما عقیده امامیه اینه که نماز نافله رسمی معمولی نافله به ذات هیچ گونه قابل این نیست که آدم جماعت بخونه، ولی زایشون میگه مراد اینه. بنابراین گرچه میگه اجماع علما بر این مطلب که گفتن میشه پشت سر مفترض نماز جماعت خوانده شوند، مطلق گذاشتن، نگفتن کدوم نافله، صحابیان یه علمایی که اجماع ادعا کردن به جواز الجماعه فی المفترض میشه جماعت، نگفتن کدوم نافله رو معلومه، متنفل اسم نبردن، ولی با توجه به اون مبنایی که ما امامیه دارن میگیم مراد از اونها نافل، مراد نافله ایست که از خودش نافله باشه. حالا نافله بالعرض واجب شده چطور؟ اون درش فیه کلام، مثلا نذر کردن بر خودم، حالا یا امام جماعت نذر کرده بر خودش یا مأموم نذر کرده، خود عمل نافله است ولی نذر کردم که واجب کنم. صاحب جوابی اینم بر ما خود محل تأمل، چون ادله‌ای که میگد میشود نماز با جماعت بخونید مال اون نیست که ذاتاً نمازش نافله نباشه. اگر ذاتاً نافله باشه مثل نماز شمینا، میگه من به نظرم سخته که اینه با جماعت میشه، با صرف این که من نذر کردم. نذر کردن آیا این نماز رو مجوز میداره با جماعت بخونید؟ میگه فیه کلام، به نظر من سخت اینجوری میگه. خب اگر اینجوری باشه، بنابراین فقط ما در چیزی که نماز جماعت درش جایز شده با اینکه مسلم نافله هست، همون صلات العیدین، صلات العیدین میشه، لازم هم نیست نذر بکنید. عید اضحا میشه، عید فطر میشه، اشکالی نداره، عید قربان میشه. عیدین البته با اینکه ذاتن هم نافله هست اجازه فرمودن که ما این رو با جماعت بخونیم. اما عید قدیر چطور؟ عید قدیر میگه تو عید قدیر رو بودی ماری خوده به درد سن داختی. چرا؟ میفهمید که تو عید قدیر نماز جماعت خواندن رو ما درش تأمل داریم، که نماز عید قدیر میشه با جماعت خوان. عرض میکنن که جناب صاحب جاوید چه تأملی دارید؟ میگه برای که ما هرچی تاریخ رو گشتیم، اون زمانی که پیغمبر آمد امیرمومنین رو سر دستش بلند کرد و من کنت مولا فعلیون مولا، ما اونجا نداریم که پیغمبر آمد. چرا آمد؟ پایین دو رکعت نماز آقا خان، اما جماعت خان ما نداریم، نداریم. صاحب جاوید میگه در ادله روایات ما که پیغمبر آمد پایین دو رکعت نمازم خان، شکرانه که آقا رو نصر کرد این کار، اما اینه با جماعت خان هیچی در روایات نیست، اسمی از جماعت بوده. حالا ما بخوایم بگیم با جماعت میشه بود. اینجا عده‌ای از علما گفتن بعید نیست اینجا حضرت جماعت بوده و جماعت بوده، عده‌ای میگن نه، چون چیزی از اسم جماعت برده نشده. ولذا میفهمد اوائین هم الان بعضی هی دار دست ما میزن میگن پیش نماز آقا نماز جماعت بخونیم، که بابا جریان اینه، اگرم میخوان بخونه بود رجاعا بخونن، به الا دستیر مستقل مستقل نداریم بین و بین الله. همین که صاحب جوار هم میگه، ولذا میگیم علا قول ضعیف. جناب صاحب جوار میگه، میگه علا قول ضعیف، به یه قولی که از علما بعضیا گفتن نماز جماعت هم میشه در نماز عید قدیر خونده بشود، خب جایز. ما به نظر ما مشکل میاد، حقیرم نرفتم زیر بار، البته بعضی از علمای فعلی ما هم شنیدم، البته حالا خودم نرفتم ازشون بپرسم اینا، شنیدم بعضی از علمای مراجع فعلی هم گفتن و این نیست جایز باشه. خب دیگه اگر جایز بدون اون آقا، کسی بخواد مقلد اون آقا باشه ایراد نه، و الا به ذات محل اشکال هم تو که صاحب جواهر هم میفرماد، همینطور حاج آقا رضای فقیه هم میفرماد، به نظر منم مشکل میاد که بشه با جماعت خونده بشه. بسیار خوب، اگر نظر وحشی گفتم همه رو خدمتتون تقدیم می‌دارم. فقط اینجا می‌بینی یه نماز، اونم هست من تمامش کنم دیگه، این بحث تمام که فردا ان شاء الله روز یک شنبه دیگه. بله بله اون که بله. بله
فقط
اشکال نداره، تو نوالزا اجازه دادیم، حتی در زمان قیمت هم اجازه دادیم دیگه. میتونه با جماع
در زمان حضور چکار بکنیم؟
زمان حضور که واجبه، اون که بحث نداره، اون چی؟ ولی اما زمان غیبت میشه بخونی؟ آره
در زمان غیبت این روایت تنها مال زمان غیبت نیست که ما مثلا
خب ببینید اون بستگی به استنباط شما داره دیگه، اون دیگه نظر مبارک خودشونه، باید شما بگید در دلیل. اونا همه اجازه دادن در نماز، الان عملا داره انجام میدن. جهت اشکال حال استنباطش چجوری باید مراجعه به دلیلش میشه دیگه. این مطلب اونه. ولی از نظر زمان غیبت مستحب راست میفرمود، مستحب از مولد صاحب جاه را میگه صلات العیدین فی زمان الغیبه مستحب بود ولی یجوز فیه الجماعه، چون از اول مشکال جماعه شاید این هم به ذات تو واجب بوده، حالا مستحب شده به زیر غیبت اجازه جماعت دادن، همون استصحاب حالت سابقه است. اما فقط یه نماز دیگه مانده که این عرض تمام کنم، این قسمت عبارت محقق دیگه تمام شده باشه. چیه؟ نماز رکعته طواف رو شما چی به نظرتون میاد؟ نه رکعته طواف واجب، طواف مستحب، خدا قسمت بکنه انشاءالله تشریف ببرید مکه. خب ما اونجا مکه روایت هم داریم، حضرت میفرماید برای انسان، برای هر کسی میتونه طواف بکنه، هفت مسجد برای مخصوص برای عبدالمطلب، مخصوصا برای آمنه بگم مادر پیغمبر، روایات های اینجور داریم که حضرت فرمود نماز اونجا بخونید، طواف بکنید، نمازم بخونید، اونجا نمازم دارید، رکعت طواف مستحب. آیا در رکعت طواف مستحب میشه جماعت بسته بشه یا نمیشه؟ اینجا باز جا صاحب جا میگه اینم به نظر با مشکله که آیا رکعت طواف واجب و دیروز گفته بود در روزگارش، یعنی طواف مستحبی رو میگم فیه تعمل در نماز رکعت طواف مستحب آیا میشه با جماعت خوانده میشه؟ اینه باز فیه تعمل، برای که در این جهت چون ذاتن مستحبه، این چون دیگه ذاتن دل عرض نیست، چون ذاتن مستحبه میره سراغ هم عدله توقفیت و عباده و اصل عدم و همینه که به حمدالله روزای گذشته گفتم دیگه خیلی خستتون نکنم. پس طواف هم بعید به نظر میاد که جواد داشته، اونم جواد نداره. و صلی الله علی محمد و آله.